أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و ایام مبارک ماه شعبان را تبریک عرض میکنم، بلخص سال روز ولادت امام زمان علیه السلام را و همچنین فرارسیدن سال 1400 شمسی را. امیدوارم که خداوند متعال این سال را پر از خیر و برکت و خبرهای خوش برای همه مردم ایران، همه مسلمانان و همه مردم دنیا قرار بدهد و بالاخص این ویروس منحوس کرونا را، شرش را از سر همه مردم دنیا در این سال، در ابتدای همین سال انشاءالله برطرف بگرداند و این سال را سال موفقیت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه شیعیان و مسلمانان قرار بدهد ان شاء الله الرحمن. و همینطور از خداوند متعال عاجزانه مسئلت داریم که به ما این توفیق را بده که در مسیر مورد رضایت او حرکت کنیم و در تبیین علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره استوار و ثابت باشیم و از افاضات الهی بیش از پیش برخوردار بشویم ان شاء الله الرحمن. خب در ادامه مباحثی که در خصوص حق امنیت داشتیم، یکی دیگر از مصادیق حق امنیت را می‌خوایم مطرح بکنیم که از مصادیق بسیار مهم است و مباحث فراوانی هم در ذیل این مصداق از حق امنیت قابل تر هست که انشاءالله سعی می‌کنیم در حدی که فرصت به ما اجازه می‌دهد و مربوط به همین بحث فقه حقوق بشر میشه به این مسائل هم بپردازیم. و اون عبارت است از حق امنیت عقیدتی. در خاطر شریفتان هست که ما گفتیم 5 مصلحت هست که مطابق کلام فقهای شیعه و فقهای اهل سنت هیچ شریعتی از آسمان نازل نشده است مگر به امضاء این مصالح پنجگانه: مصلحت حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ ناموس یا نسل. یکی از این مصلحت ها همونطور که برشمردیم مصلحت حفظ دین است که در یک معنای وسیع در واقع به معنای مصلحت حفظ عقیده است. انسان از حیث عقیدتی باید برخوردار از امنیت باشد. در واقع مقتضای کرامت انسانی این است که انسان دارای حق امنیت عقیدتی باشد. با توجه به اینکه امتیاز انسان از دیگر موجودات به دارا بودن عقیده است، بنابراین حق امنیت عقیدتی چه بسا بعد از امنیت جانی در بالاترین درجه اهمیت قرار داشته باشد. منظور ما از حق امنیت عقیدتی این است که کسی مجاز نباشد دیگری را به واسطه داشتن یک عقیده خاص مورد اذیت و آزار به شکل‌های مختلف قرار بدهد. حالا اهم از اینکه این اذیت و آزار اذیت و آزار روانی باشد، مثلا او را سرزنش بکند، مؤاخذه بکند، تحقیر بکند، و یا اذیت و آزار جسمی باشد، مانند اینکه او را مجازات کند، او را مورد تنبیه قرار بدهد، و یا اذیت و آزار به شکل فراهم کردن تضییقاتی برای او باشد، مثل اینکه مثلا به واسطه داشتن یک عقیده خاص بخواهد او را از پاره حقوق محروم بکند. انسان باید برخوردار از امنیت عقیدتی باشد. به چه دلیل؟ به دلیل کرامتی که انسان از آن برخوردار هست، کرامتی که خداوند به انسان عطا کرده. و محدوده این امنیت عقیدتی عرض کردیم که یک قسمتش این است که هیچ کس مجاز نباشد انسان را به واسطه داشتن یک عقیده خاص مورد اذیت و آزار قرار بدهد، اعم از اذیت و آزار مادی و یا غیر مادی. همینطور امنیت عقیدتی شامل امنیت در اظهار عقیده هم می شود. این قسم اولی که محدوده در بیان محدوده امنیت عقیدتی عرض کردیم، در واقع امنیت دارا بودن یک عقیده است. قسم دومی که داریم عرض می کنیم امنیت اظهار یک عقیده است. باید انسان مجاز باشد که عقیده ای را که دارد ابراز بکند، اظهار بکند. همینطور محدوده سومی که برای این امنیت عقیدتی میتوان بیان کرد، امنیت عمل بر اساس عقیده است. مثلا انجام دادن مناسک و عبادات خاصی که یک عقیده از صاحبان آن عقیده طلب می کند، مثل عباداتی که در ادیان مختلف به جا آورده می شه. عنایت دارید فعلا ما در مقام بیان کلیات مطلبیم. این که این کلیات آیا تخصیصی دارد یا نه، تقیید می خورد یا نه، اینا مباحثی است که در صحبت‌های آینده ما خواهد آمد. ما فعلا داریم کلیت مطلب را بیان می‌کنیم. می‌گیم از آنجا که انسان برخوردار از کرامت است و خداوند این کرامت را به او داده و فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم، که قبلا در موردش مفصلا صحبت کردیم، به واسطه این کرامت از هر گونه حقی که مقتضای این کرامت باشد برخوردار خواهد شد. بدون تردید یکی از حقوقی که مقتضای کرامت انسانی است حق امنیت عقیدتیه. برای اینکه بفهمیم چگونه مقتضای کرامت انسانی است کافیه به این نکته توجه بکنیم که اگر یک شخصی را ما تکریم بخواهیم بکنیم و در این حال به او بگیم که تو حق دارا بودن برخی از عقاید را نداری و یا اینکه حق اظهار عقیده خودت را نداری و یا اینکه حق حق عمل کردن بر طبق عقیده خودت را نداری. اگر بخواهیم یکی از این موارد را به او بگیم و در عین حال اراده تکریم او را داشته باشیم، این دو کار با یکدیگر در عرف عقلا ناسازگار شمرده می شود. یعنی عقلا میگن که اگر واقعا اراده تکریم چنین کسی را دارید، تکریم با این امور ناسازگار است. با اینکه بخواهید تفتیش بکنید عقاید او را و ببینید از چه عقیده برخوردار است، و در صورتی که از یک عقیده برخوردار باشد که شما نپسندید، به واسطه داشتن اون عقیده او را ملامت بکنید، سرزنش کنید و یا مورد اذیت و آزار قرار بدید، این با تکریم ناسازگاره. همینطور که اگر شخصی را به واسطه اظهار عقیده مورد اذیت و آزار قرار بدید، این با تکریم آن شخص ناسازگاره. همانطور که اگر به واسطه عمل کردن بر طبق عقیده خودش او را مورد اذیت و آزار قرار بدهید، با تکریم او ناسازگار است. پس مقتضای تکریم آن است که ما فل جمله، این که عرض میکنیم کلیات مطلب را داریم میگیم، مقصودمان همین بیان فل جمله مطلب است. مقتضای تکریم انسانی آن است که فل جمله انسان را در داشتن عقیده یک، در اظهار عقیده دو، در عمل بر طبق عقیده سه، آزاد و ذی حق بدانیم. سوال: آیا آزادی اظهار عقیده شامل آزادی تبلیغ عقیده هم می شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید ببینیم مفهوم تبلیغ چیه؟ به نظر می رسد که تبلیغ را می توان اینطور تعریف کرد: تبلیغ یعنی بیان عقیده همراه با دعوت دیگران به سوی عقیده خود، این را میگن تبلیغ. صرف بیان تبلیغ محسوب نمیشه، به شرطی که صرفا بیان باشد، یعنی مشوقی در ضمن اون بیان برای آن که دیگران را به آن عقیده فرا بخواند وجود نداشته باشد. صرف بیان یک عقیده تبلیغ نیست، اما بیان هرگاه همراه باشد با دعوت و فرا خواندن دیگران به سوی اون عقیده، آنگاه اسمش تبلیغ خواهد بود. خب این دعوت و فرا خواندن به هر شکلی است که عرفاً گفته بشود مصداق دعوت و فراخواندن است. ممکنه یک مشوقهایی در لابلای بیان یک عقیده وجود داشته باشه که این مشوقها عرفاً به معنای فراخواندن دیگران و دعوت کردن دیگران به سوی اون عقیده باشد. مثلا کسی بیاد عقیده خودش را بیان بکند و بعد بگه که بله، در این عقیده ما به هر شخصی که وارد این عقیده بشود و به اصطلاح این عقیده را بپذیرد، فرض کنید که یک مسکن مناسب تعلق خواهد گرفت، یا مثلا در امر ازدواج او تسهیلاتی صورت می گیرد یا چنین امتیازاتی به او داده می شود. این در واقع تبلیغه، چون یک مشوقی را دارد مطرح میکنه که با ذکر این مشوق دیگران را به صورت تلویحی فرا میخواند و دعوت میکند به سوی عقیده خودش. خب پس سوال کردیم آیا آزادی اظهار عقیده شامل آزادی تبلیغ عقیده هم می شود، یعنی می توانیم تبلیغ عقیده را هم یک حق بدانیم، بگیم که افراد حق تبلیغ برای عقیده خودشان را دارند. با توجه به این تعریفی که برای تبلیغ عرض کردیم، به نظر می رسد که پاسخ این سوال منفیه، یعنی حق اظهار عقیده و یا امنیت در اظهار عقیده شامل امنیت در تبلیغ برای عقیده نمی شود. چرا؟ به این دلیل که نفی تبلیغ عقیده موجب نقض کرامت انسانی نیست. در نظر بگیرید اگر به کسی گفته بشود که آقا شما هر عقیده‌ای که می‌خواهی داشته باش، عقیده خودت را هم می‌توانی ابراز کنی، اما مجاز نیستی که دیگران را دعوت بکنی به سوی عقیده خودت. اگر به کسی گفته بشه که تو مجاز نیستی دیگران را به سوی عقیده خود فرا بخوانی، آیا این مجاز نبودن به معنای نقض کرامت انسانی او محسوب می شود عرفاً؟ به عقیده ما، به نظر ما قطعاً این طور نیست. در چنین حالتی به هیچ وجه کرامت انسانی اون طرف مقابل نقض نشده. البته این در صورتی است که یک دلیل قابل قبولی در اینجا مطرح باشد، یعنی اینطور نباشد که به دلخواه، یعنی بدون دلیل، جزافی به اصطلاح، به صورت نامعقول از تبلیغ برای یک عقیده جلوگیری بشه. چون اگر به صورت نامعقول این جلوگیری به عمل بیاد، در واقع منجر به تبعیض می شود. یعنی ما به یک صاحب عقیده‌ای بیایم بگیم که شما مجاز به تبلیغ برای عقیده خود نیستی، و به صاحب عقیده دیگر بگوییم شما مجاز هستی، بدون آن که یک دلیل قابل قبولی برای تمایز بین این دوتا وجود داشته باشه. در این صورت این کار مصداق تبعیض خواهد بود و تبعیض هم ظلم است و ظلم هم جایز نیست. بنابراین مقصود ما این است که نفی تبلیغ عقیده موجب نقض کرامت انسانی نمی شود در جایی که منجر به تحقق ظلم نگردد، و الا واضح است که اگر ظلمی در این مورد تحقق پیدا بکند، به واسطه همان عنوان ظلم کار جایزی نخواهد بود. خب، سوال دیگر، آیا هر عقیده ای مشمول حق امنیت عقیدتی هست؟ بر اساس آنچه که ما درباره ملاک حق امنیت عقیدتی عرض کردیم که همان کرامت انسانی باشد، پاسخ این سوال روشن میشه. پاسخ این سوال منفیه. هر عقیده ای مشمول حق امنیت عقیدتی نیست، بلکه عقیده ای مشمول چنین حقی است که با اصل کرامت انسانی منافات نداشته باشد. بنابراین عقیده ای که مخالف عقل و فطرت است، چنین عقیده ای به هیچ وجه برخوردار از امنیت نباید تلقی بشه. مثلا عقایدی مانند بت پرستی، پرستش حیوانات مانند پرستش گاو و موش که در هندوستان در بعضی از مناطق وجود دارد، پرستش اشیایی مثل سنگ و چوب پرستش اعضای بدن با عرض معذرت مانند پرستش آلت تناسلی که در بعضی از نقاط هندوستان گفتند وجود دارد، این طور مواردی اصولاً مشمول حق امنیت عقیدتی نیست. دارا بودن چنین عقائدی به خودی خود نقض کرامت انسانیه، چون اینطور عقائدی مخالف عقل و فطرت است. کرامت انسانی وقتی تحقق پیدا می کند که انسان رفتارهای انسانی داشته باشد. رفتار انسانی رفتاری است که از روی عقل که عامل امتیاز انسان از دیگران هست صادر می شود. رفتاری است که با توجه به مجاری ادراکی انسان که او را از حیوانات جدا می کند از انسان صادر می شود. یعنی انسان قلب خودش را به تعبیر قرآن به کار می اندازد، عقل خودش را به کار می اندازد، چشم و گوش خودش را به کار می اندازد. اینها مجاری ادراکی هستند و به وسیله اینها امور پیرامون خود را درک می کند و در مورد اونها قضاوت می کند. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. این طور نباید باشد انسان که از قلب خودش، یعنی از اون عقل و فطرت خودش برای فهم امور استفاده نکند. این طور نباید باشد که چشم خود را بر واقعیات پیرامون خود ببندد، گوش خود را بر اون واقعیات ببندد، حاضر به شنیدن چیزی و دیدن چیزی که مخالف گرایش های غیر عقلانی خودش هست نباشد. اگر اینجور عمل بکند یک انسان، در واقع از سلک انسانیت خارج شده، چون تمایز انسان با حیوان در همینه که انسان به واسطه قدرت عقل و فطرتی که داره میتوانه راجع به امور پیرامون خودش بیندیشد، تحلیل بکند، ولو اینکه این تحلیل او را به نتیجه غلط برساند. در نقطه مقابل چنین استفاده از مجاری ادراکی، سخن اون کسانی قرار دارد که صرفاً به واسطه گرایش های قبیلگی میخوان از یک عقیده دفاع بکنند. وقتی به اونها گفته میشه که چرا چنین هستید، میگن که انا وجدنا آباءنا علی ذلک، میگن ما دیدیم پدرانمان اینطور هستند، ما هم به واسطه پدرانمان این چنین رفتاری داریم. این رفتار است که مورد مذمت قرآن قرار گرفته و رفتار انسانی شمرده نشده. چرا؟ چون واضحه که کسی که میاد و میگوید که من به واسطه آن که پدرم اینطور بوده است این چنین هستم، در واقع عقل خود را تعطیل کرده. چون واضح است که ممکن است پدر او یک رفتار غیر عاقلانه انجام داده باشد. نمیتوان به واسطه رفتار پدر و پدران بر آن رفتار خاص اصرار ورزید، هرچند هم خلاف عقل باشد. و همین دلیل در آیه شریفه قرآن ما می‌بینیم در سوره بقره آیه 170 و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که به برخی از مشرکین گفته می‌شود بیایید و از آنچه خدا که خالق آسمان و زمین است و شما مشرکین هم خدا را به عنوان خالق قبول دارید، بیایید از ما انزل الله پیروی کنید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگن بلکه ما اطاعت میکنیم و پیروی میکنیم از آنچه که دیدیم پدران ما هم از آن پیروی می کردند. قرآن می فرماید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا اگر پدرانشان هم چیزی را نمی فهمیدند و کورکوران عمل می کردند و هدایت نداشتند به سوی راه درست، اونها هم باید از آن رفتار غیر عاقلانه پدرانشان تبعیت بکنند؟ اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر پدرانشان از روی تعقل هم رفتار نکرده باشند، آیا اینان باید بیان و از پدرانشان تبعیت بکنند؟ یعنی این ضابطه‌ای که شما به دست می دهید ضابطه غلطی است، به معنای تعطیل کردن عقل است. میگید نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ملاک ما همینه، هر چه پدرانمان گفتند ما هم همون را میگیم. خب این یعنی عقلمان را تعطیل کردیم. قرآن میفرماید این در واقع یک رفتار خلاف کرامت انسانی است. کرامت انسانی به واسطه همون امتیازاتی است که انسان را از حیوانات جدا می کند و مهمترین امتیاز برخورداری از عقل و فطرت است. بنابراین همونطور که عرض کردیم، عقیده‌ای که مبتنی بر شرک باشه و یا مخالف عقل و فطرت انسان باشد مشمول امنیت عقیدتی نخواهد بود، چون ملاک ما برای پذیرش امنیت عقیدتی همان کرامت انسانیه و واضح است که دارا بودن عقاید مخالف با عقل و فطرت با کرامت انسانی منافات دارد. پس ما چطور می توانیم عقیده ای را که خودش با کرامت انسانی منافات دارد برخوردار از امنیت عقیدتی بدانیم؟ دو تا نکته را باید اینجا توضیح داد. نکته اول این است که عنایت باید داشت که شرک و عقایدی که مخالف عقل و فطرت هستند که همه اونها تحت عنوان کلی شرک قرار می گیرند در واقع یک نوع بیماری است. شما در نظر بگیرید وقتی که مثلا یک بیماری رایج می شود در یک منطقه ای، مثل همین بیماری کرونا که الان در تمام دنیا شیوع پیدا کرده، اگر بنا بر این باشد که به وسیله تزریق پادزهر بخواهند افراد را در برابر اون بیماری واکسیناسیون بکنند و به اصطلاح به این ترتیب اونها را مسون از بیماری قرار بدهند، در صورتی که بعضی از افراد از پذیرش واکسن خودداری بکنند، به هیچ وجه این کار جزو حقوق آنها محسوب نمی شود. ما نمیگیم که یک فرد حق دارد از زدن واکسن خودداری بکند. چرا؟ به دلیل این که اگر او از زدن واکسن خودداری بکنه، بیماری فقط در وجود او منحصر نمی ماند، بلکه نه تنها خودش مبتلا به بیماری می شود، علاوه بر آن دیگران را هم به بیماری مبتلا خواهد کرد. به همین دلیل عقلا به هیچ وجه نمی پذیرند که یک نفر آزاد باشد در استفاده از واکسن و یا ملزم به استفاده از واکسن باشد. آزادی را در این صورت نمی پذیرند. میگن افراد در چنین وضعیتی الزام باید بشوند به تزریق واکسن. به چه منظور؟ به این منظور که جان دیگران به خطر نیفتد. خیلی خوب، اگر ما برای جان دیگران ارزش قائل هستیم و میگیم برای حفظ جان باید آزادی را محدود کرد، آیا برای حیات روحی و روانی افراد به اندازه جسم آنها نباید ارزش قائل بشیم؟ بدون تردید چرا؟ اگر یک عقیده، یک فکری روح و روان افراد را به فساد و نابودی بکشاند، قطعا ضررش برای اونها از ضرری که برای جان افراد، برای جسم افراد ممکن است ایجاد بشود به مراتب بیشتر است. عقیده را در نظر بگیرید مانند داعش که بسیاری از افراد را مشرک و کافر می‌داند و معتقد است که این مشرکان باید حتما از بین بروند. به بدترین صورتی هم این کار را اجرا می‌کند. اقدام می‌کند به انفجار بمب در مکان‌هایی که مکان تجمع عمومیه و اگر در اثر انفجار بمب کودکان که اصلا به سن بلوغ نرسیدن تا دارای دین و مذهبی بر اساس اراده و تشخیص آزادانه خودشان باشند نیز کشته بشوند، از نظر این تکفیری ها کار ناشایستی صورت نگرفته. خب آیا ما چنین عقیده ای را می توانیم یک عقیده مبتنی بر عقل و فطرت بدانیم و به صاحبان چنین عقیده ای اجازه بدهیم که بیان و عقاید خود را ابراز بکنند، اظهار بکنند و در عمل بر اساس عقاید خود آزاد باشند و بگیم اینها هم برخوردار از حق امنیت عقیدتی هستند؟ بدون شک خیر، هیچ عقلی چنین اجازه ای به انسان نمی دهد. بنابراین اگر می‌خواهیم جایگاه شرک را در جامعه انسانی در نظر بگیریم، باید توجه به اون مفاسدی بکنیم که بر اساس شرک در طول تاریخ به وجود آمده. بزرگترین جنایتکارها دارای چنین اندیشه‌های شرک‌آلودی بودند. بزرگترین جنایت‌ها بر اساس همین تفکرات شرک‌آلود صورت گرفته است. نمونه آشکارش را ما در زمان خودمان در میان تکفیری ها می توانیم ببینیم که برای جان انسان هایی که مخالف با عقیده اونها هستند ارزشی قائل نیستند. در جنگ جهانی اول و دوم در واقع شروع کنندگان جنگ کسانی بودند که دارای یک سلسله عقاید شرکالود بودند و مجاز می دانستند که دیگران را اگر در برابر عقیده اونها بیستند از بین ببرند. آلمان در زمان رهبری هیتلر بر اساس اندیشه نازیسم معتقد بود که فقط نژاد برتر است که حق زنده ماندن دارد. یک عقیده شرکالودی که برای جان دیگران ارزش قائل نیست و نه تنها جان دیگران را از بین میبرد، بلکه اقدام به نسل کشی میکند. مفاسدی را که میآفریند تا سالیان سال، تا دهها سال، بلکه چه بسا بیشتر قابل جبران نیست. بنابراین وقتی که ما به شرک توجه می کنیم باید عنایت به این داشته باشیم شرک فقط یک اعتقادی که در قلب افراد باقی بماند و از آنجا به جای دیگری سرایت نکند و آثار اجتماعی بر آن مترتب نشود نیست، بلکه شرک یک عقیده است که جان انسانها را، امنیت انسانها را، آبروی انسانها را، عقل انسانها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. یک بیماری واگیردار است. به شرک باید به این صورت نگاه کرد. مطلب دومی که در اینجا خوب است مورد توجه قرار بگیره این است که ما اگر میگیم هر عقیده‌ای که مخالف عقل و فطرت باشه برخوردار از امنیت عقیدتی نیست، آیا به این ترتیب ما دایره اعتقاداتی را که برخوردار از امنیت عقیدتی هستند منحصر نکرده ایم فقط در دین اسلام؟ آیا نتیجه این سخن این نخواهد بود که ما بگوییم فقط و فقط طرفداران دین اسلام هستند که برخوردار از امنیت عقیدتی هستند و در نتیجه حتی اهل کتاب هم برخوردار از امنیت عقیدتی شمرده نشوند؟ آیا نتیجه این سخن این نخواهد بود؟ خب اگر چنین نتیجه‌ای بر این سخن مترتب بشه آنگاه چه فرقی وجود دارد بین این دیدگاهی که ما در اندیشه اسلامی داریم مطرح میکنیم با دیدگاه اون مکاتب خودرأیی که فقط معتقدان به مکتب خودشان را دارای حق زندگی و یا برخوردار از امنیت جانی و مالی و عقیدتی می دانستند. در این صورت چه فرقی خواهد بود بین اسلام و آن مکاتب؟ پاسخ این سوال این است که ما می گیم اگر عقیده ای مخالف با عقل و فطرت باشد و یک عقیده شرکالود محسوب بشود این با کرامت انسانی منافات دارد. اصل وجود چنین عقیده‌ای با کرامت انسانی منافات دارد. بنابراین نمی‌توانیم صاحبان چنین عقیده و یا عقایدی را برخوردار از امنیت عقیدتی بدانیم. در توضیح این مطلب باید توجه داشت به اینکه انسان‌ها متفاوتند. ما از همه انسان‌ها انتظار نداریم که با مراجعه به عقل و فطرت خودشان مسلمان بشوند و اسلام را بپذیرند. بدون تردید نمی‌توانیم همچین انتظاری را از همه انسان‌ها داشته باشیم، اما می توانیم انتظار داشته باشیم از انسانها که با مراجعه به عقل و فطرت خودشان خداپرست بشوند، به وجود خداوند اذعان بکنند. این حداقل چیزی است که انسان به کمک عقل و فطرتش می تواند به آن پی ببرد. و از آنجا که خداپرستی در یکی از این ادیان الهی غالبا منحصر است، بنابراین اگر شخصی طرفدار یکی از ادیان الهی باشد، یعنی غیر از اسلام طرفدار آیین مسیحیت یا یهودیت یا زرتشتیگری باشد، همین مقدار به عنوان کمترین مقداری که یک نفر با عقل و فطرت خودش میتواند به آن برسد از او پذیرفته خواهد بود. هم در قرآن ما دلیل بر پذیرش این مقدار فهم و عقیده از دیگران داریم و هم در روایات ما و عملکرد معصومین علیهم السلام دلایل متعددی وجود دارد که با اهل کتاب مانند یک شهروند جامعه اسلامی، یک شهروند مسلمان جامعه اسلامی رفتار می کردند. چه در مدینه که یهودیان بودند و چه در نقاط دیگر و چه هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را فرستاد به مصر، در حالی که در سرزمین مصر بسیاری از مردم اهل کتاب بودند و برخی از اونها که اصلا جزء اهل کتاب هم محسوب نمی شدند. بنابراین یک مصداق قطعی از اون عقائدی که به وسیله عقل و فطرت اصل آن عقیده اثبات می‌گردد، یعنی اصل توحید و خداپرستی که در آن عقاید وجود دارد اثبات می‌گردد، همین عقایدی است که ما در قالب ادیان الهی آنها را می‌شناسیم. دارنده چنین عقایدی در واقع مصداق کسی است که حد اقلی از عقل و فطرت خود را به جنبش درآورده و با مراجعه به عقل و فطرت خود به یک حد اقلی دسترسی پیدا کرده و اون اذعان به وجود خداوند خالق عالم است. بنابراین کسانی که پیرو یکی از ادیان الهی باشند، اینها اگرچه در عقیدشان شرک وجود داره، اما اون شرکی که باعث بشود یک عقیده کاملا در زمره عقاید باطل قرار بگیره در میان اهل کتاب دیده نمیشه. اهل کتاب واقعا تفاوت فاحشی دارن با کسانی که بت پرست هستند. اهل کتاب به وجود خداوند اعتقاد دارند، به معاد اعتقاد دارند، به نبوت یک پیام آور از ناحیه خداوند اعتقاد دارند. بنابراین خیلی تفاوت پیدا می‌کنند با کسانی که مشرک هستند. خب پس در پاسخ سوال دوم، آیا چنین سخنی که ما گفتیم که عقائدی که مبتنی بر شرک باشد، این عقاید مشمول امنیت عقیدتی نمی شود، نتیجهش این نخواهد بود که فقط دین اسلام و طرفداران دین اسلام برخوردار از امنیت عقیدتی باشند؟ در پاسخ این سوال گفتیم نه، اینطور نیست. مقصود ما از اون عقیده ای که بر اساس عقل و فطرت قابل پذیرش باشد، اون حد اقل تلاشی است که عقل و فطرت انسان میتواند به عمل بیاورد و حد اقل دستاوردی است که عقل انسان میتواند به آن برسد که اعتقاد به وجود خدا و معاد و نبوت است. اعتقاد به وجود خداوند و وجود معاد و همینطور نبوت. بنابراین تمامی اهل کتاب مشمول چنین عقایدی قرار می گیرند و در نتیجه برخوردار از حق امنیت عقیدتی خواهند بود. در همین جا من تذکر می دم که در بحث های آینده ما راجع به افرادی که جزو اهل کتاب نیستند و در این حال خدا را قبول دارند، در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد که آیا برخوردار از حق امنیت عقیدتی هستند یا نه، و یا کسانی که اصلا وجود خدا را هم انکار می کنند، نه به این دلیل که عناد دارند، بلکه به این دلیل که نتوانستند با عقل و فهم خودشان وجود خدا را برای خود اثبات بکنند، به این دلیل که مثلا ذهنشان با یک شبهاتی آمیخته شده که به واسطه اون شبهات نتوانستند وجود خدا را اثبات بکنند. آیا در مورد چنین کسانی ما قائل به امنیت عقیدتی خواهیم بود یا نه؟ این از مباحثی است که انشالله در آینده خواهد آمد. خب پس به این دو نکته هم باید توجه بکنیم. شرک یک بیماریه و این بیماری بیماری فراگیر هم هست، بیماری مصریه که اگر به آن توجه نکنیم میتواند جماعتی از انسانها را، بلکه گاهی میتواند یک نسل را و چه بسا بیش از یک نسل را به نابودی بکشاند. و نکته دیگر این که اگر ما معتقدیم که شرک یک عقیده کاملا مخالف با عقل و فطرت است، نتیجه این سخن ما این نخواهد شد که حق امنیت عقیدتی منحصراً فقط برای مسلمانان ثابت باشد. خیر، برای اهل کتاب هم ما قائل به حق امنیت عقیدتی هستیم، اما در مورد غیر اهل کتاب انشالله در جلسات آینده بحث خواهیم کرد که آیا برخوردار از حق امنیت عقیدتی هستند یا خیر. همه شما را به خدا می سپارم. تقاضا دارم که راجع به این موضوع تأمل بفرمایید، به کتاب‌ها مراجعه داشته باشید. بعضی از فقهای معاصر در خصوص این موضوع اظهار نظرهایی دارند که اونها را باید ملاحظه کرد تا بتوانیم انشاءالله به یک جمع‌بندی قابل قبولی در این بحث حق امنیت عقیدتی برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.